أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه اعزه از فضلای محترم. امیدوارم انشاءالله از فرصتها به بهترین نحو ممکن بهره بگیرید و از ایام جوانی و شادابی و طراوتی که خداوند متعال در اختیارتون قرار داده به بهترین نحو ممکن در مسیر کسب معارف دینی کمک بگیرید. بحثمون در رابطه با این بود که ببینیم آیا اگر عامی در قرآن وارد شده باشه میتوان به وسیله خبر واحد خاص که دارای حجیت است تخصیص زد یا نه، کما اینکه عرض کردیم البته در رابطه با تقیید مطلقات قرآنی هم این بحث جریان داره. از اقوال مختلفی که قائل به تفصیلاتی شده بودند گذر کردیم، چون خیلی نظریات قوی و محکمی نبودند و قرار شد دو نظریه رو مورد بررسی قرار بدیم. اولیش قول به جواز بود که بله، تخصیص عموم قرآنی با خبر واحد جائزه. قائلین به این نظریه دو دلیل بر این مطلب اقامه کردند که در جلسه گذشته دو دلیل اونها رو که مورد قبول ما هم بود مورد بررسی قرار دادیم. تو این جلسه به نظریه دوم در این زمینه می پردازیم. قائلین به عدم جواز تخصیص عموم قرآنی با خبر واحد به چهار دلیل تمسک کرده اند که لازمه این چهار دلیل رو یکی بعد از دیگری مطرح کنیم و مورد بررسی قرار بدیم. دلیل اول قول به عدم جواز تخصیص عام قرآنی با خبر واحد اینه که میگن بحث ما در جواز یا عدم جواز تخصیص عام در مورد خبر واحدی است که محفوف به قرینه قطعیه نباشه. این خبر واحد ثقه اگر شرایط حجیت رو داشته باشه درسته، حجیتش رو قبول داریم، حجت هست، اما با توجه به این که صدورش قطعی نیست نمیشه اون رو بر عموم قرآنی که با توجه به این که بر قرآن وارد شده و قطعی و صدور هست مقدم کرد. پس نمیشه عام قرآنی رو با خبر واحد ثقه تخصیص زد. طراحان این نظریه در این دلیل خودشون یه انقل تقلتوی رو مطرح می کنند. در قالب اشکال میگن چگونه ممکنه قطع به صدور عمومات قرآنی از جانب خداوند پیدا بشه؟ چطور اگر گفته بشه که چطور عمومات قرآن رو قطعی و صدور میدونید در حالی که ممکنه در قرآن تحریفی صورت گرفته باشه و چیزی بر قرآن افزوده شده باشه؟ بالاخره این احتمال وجود داره. وگر احتمال تحریف به زیاده در قرآن وجود داشته باشه، به هر عامی از عمومات قرآنی که برسیم احتمال میدیم که این از اون جملات و خطاباتی باشد که از جانب خداوند تبارک و تعالی نازل نشده و بر قرآن افزوده شده. پس نمیشه مقطوع الصدور دانست. قائلین به این قول میگن اگر کسی بر ما همچی اشکالی بکنه، جوابش اینه که اولا در مباحث علوم قرآنی و تفسیر که جای این بحث هاست، ثابت شده که در مورد قرآن احتمال تحریف احتمال بسیار موهوم و سستی است که نه تنها دلیلی بر اثبات چنین احتمالی وجود ندارد، بلکه ادله قطعی بر بطلان آن دلالت میکنه. ثانیاً طراحان احتمال تحریف و کسانی که احتمال تحریف رو در قرآن مطرح می کنند، این احتمال رو فقط در رابطه با تحریف به نقیصه مطرح می کنند، وگرنه هیچ کس قائل به زیاده نشده. کسی قائل به اینکه آیه یا جمله ای در قرآن موجود در دست ما وجود داشته باشه که از سوی خداوند نازل نشده باشه، این احتمال رو نداده. تا در مورد عامی از عمومات قرآنی احتمال زیاده بودن و عدم صدور از جانب خدا داده بشه. لذا هرچند احتمال تحریف حتی به نقیصه را هم ابطال کردیم، اما حتی اگر کسی قائل به تحریف هم باشه، نسبت به عمومات موجود در قرآن یقین دارد که همه اینها از جانب خداوند صادر شده اند. پس قطعی و صدور بودن عمومات قرآنی جای تردید و انقلت و اشکال نیست. خب این دلیل اول نافین تخصیص عموم قرآنی با خبر واحد که بابا عمومات قرآنی قطعی و صدورند، خبر واحدی که مورد بحث ماست قطعی و صدور نیست و چگونه میشه با مظنون الصدور قطعی الصدور رو تخصیص زد و بر اون مقدم داشت. اما ما هم در زمره کسانی هستیم که این دلیل اول رو قبول نداریم. برای اینکه مطلب روشن بشه اجازه بدید ابتدا با قطع نظر از قرآنی یا روایی بودن عام و خاص، دو خطابی رو که یکی به نحو عموم و دیگری به نحو خصوص وارد شده در رابطه با موالی عرفیه به بحث بنشینیم تا بعد از روشن شدن مطلب نتیجه رو در ما نحن فیه هم که عاممون قرآنی و خاصمون روایی هست پیاده کنیم. خب وقتی با دو تا خطابی که یکی عام و یکی خاصه و از مولای عرفی صادر شده مواجه میشیم، سه احتمال درش داده میشه. فرض اول اینه که یقین داریم که هم خطاب عامی مانند اکرم العلماء و هم خطاب خاصی مانند لا تکرم زیدن العالم از سوی مولا صادر شده، پس هر دو مقتوع الصدور، قطع به صدور هر دو خطاب هم عام و هم خاص از سوی این متکلم که مولای عرفی هست داریم. خب وقتی از نظر صدور خیالمون راحته و یقین به صدور هر دو داریم، باز یقین داریم که نسبت به خطاب عام اصل عقلایی اصالت العموم جریان پیدا نمیکنه. برای اینکه این اصل، عرض کردیم، یکی از اصول عقلاییه است و عقلا بناشون بر اینه که از این اصل در موردی استفاده میکنن که احتمال خلاف احتمال معتنابهی نباشه، قرینه بر خلاف نباشه، و در اینجا وجود خطاب خاص که در مقابل خطاب عام هست مانع از جریان اصالت العموم در ناحیه خطاب عام میشه. لذا در اینجا خطاب خاص که لا تکرم زیدن العالم هست، به هر حال به علت ازهر بودن نسبت به عام که ظاهره، یا نس بودن نسبت به عام که او ظاهره، بر خطاب عام مقدم میشه. و اون رو از ظاهر خودش بر میگردونه. حالا دیگه معلوم میشه با ورود دلیل خاص که این مولا اکرام همه علما رو واجب نکرده، بلکه اکرام علمای غیر زید رو واجب کرده. این فرض اول که جای بحث نیست وقتی صدور هر دو خطاب از سوی مولا قطعی و یقینی است. فرض دوم اینه که یقین به صدور خطاب عام یعنی اکرم العلماء از ناحیه مولا داریم. میدونیم که یقینا مولا همچین خطابی رو القا کرده، ولی نسبت به صدور خطاب خاص یعنی اکرم یا لا تکرم زیدن العالم تردید داریم. خب وقتی تردید داریم و این دو خطاب در مقابل هم هستن، یکی یقینی دیگری مردده، وظیفه ما اینه که فحص بکنیم در موارد احتمال وجود این خطاب خاص. حال اگر به مقدار لازم در موارد احتمال ورود اون خاص فحص کردیم و دلیلی بر اثبات یا نفی صدور اون پیدا نکردیم، همچنان صدور خاص از متکلم برای ما مردد بود، اینجاست که عقلا از اون اصل لفظی عقلایی استفاده می کنند، اصالت العموم، یا به بیان دیگه اصالت و عدم تخصیص. توجه داشته باشید که این اصالت عدم تخصیص همون بیان دیگر اصالت العمومه، یا اصالت عدم تقجید همون بیان دیگر اصالت عدم اصالت الاطلاقه. یه وقت گمان نشه که این اصل استصحاب عدمیه، نه، اصل لفظیه، نه اصل عملی. خب پس در فرض دوم به اصالت العموم تمسک میکنیم و معلوم میشه که متکلم از این خطاب عام معنای عموم رو اراده کرده. اینم جای نزاع و بحث نیست. اما فرض سوم این که نسبت به صدور عام یعنی اکرم العلماء از ناحیه مولا یقین داریم. خودمون با دو گوش خودمون شنیدیم که این مولای عرفی گفت اکرم العلماء. از طرف دیگه خبر واحد ثقه ای مبنی بر صدور خطاب خاص مثل لا تکرم زیدن العالم از ناحیه مولا به ما رسید. خب اینجا میدونید در ناحیه خطاب عام عقلا چون نسبت به دلالتش تردید دارند دعبشون اینه که اگر شرایطش باشه به اصالت العموم تمسک کنند. اما نسبت به خاص که اینجا به عنوان مثال خبر واحد ثقه است یکی از ادله حجیت خبر واحد ثقه بنای عقلاست. اگه شک بکنند اینکه آیا خبر واحد ثقه حجت است یا نه بنا رو بر حجیتش میگذارن. پس در طرف عام بنای عقلا بر جریان اصالت العمومه، در طرف خاص بنای عقلا بر حجیت خبر واحد ثقه است. و ظاهرا هم که ما نمیتونیم به هر دو عمل کنیم، از سوی اکرام کنیم همه علما رو و واجب بدونیم حتی اکرام زید رو، از اون طرف با توجه به خاص اکرام زید عالم رو حرام بدونیم. اینجا تعارضی وجود داره. بحث اینه که این معارضه بین کیه با کی، طرفین معارضه کی هستند. علت این که میخواییم در تعیین طرفین معارضه بحث بکنیم اینه که بالاخره در هر کدام از دو خطاب دو تا مطلب وجود داره. در ناحیه عام یه مطلب بحث از صدورش از مولاست، و فرض اینه که نسبت به عام بحث صدوری نداریم، یقین داریم که این عام در فرض سوم یقین داریم که چنین عامی از مولا صادر شده. اما مطلب دوم در رابطه با خطاب عام مدلول و مفاد این خطابه که آیا واقعا مولا اون چرا که به عنوان ظاهر این خطاب هست که اکرام همه علما رو واجب کرده اراده کرده یا اراده نکرده. خب چون صدور عام از ناحیه مولا یقینیه بحثی درش نیست، اما دلالتش بر مفاد خودش نیازمند جریان اساط العمومه، چون نص که نیست در دلالت بر معنای خودش ظاهره. پس از اصالت العموم باید استفاده کنیم تا معلوم بشه که مولا واقعا عموم رو اراده کرده. در مورد خطاب خاص برعکس، مفاد و معنا و مضمونش روشنه، برای اینکه بالاخره یا اظهر یا نصه. اونجا جای بحث و نقاش نیست. ولی چون به عنوان خبر ثقه است، یقین به صدورش از ناحیه مولا نداریم، وگرنه اگر اینم یقین به صدورش داشتیم، اون وقت فرض سوم برمیگشت به همون فرض اول که هر دو یقینی و صدور بودند و خاص بر عام مقدم میشد و عام رو تخصیص میزد. نه، اینجا صدور یقینی نیست، مظنون الصدوره. خب پس توجه فرمودید که در این فرض سوم چیزی با صدور عام از ناحیه مولا تعارض نداره، چون صدورش فرض اینه که یقینیه. اون چه که در ناحیه عام مورد معارضه است جریان اساس عمومه، تا مفاد روشن بشه. برای اینکه با وجود خبر واحد ثقه مبنی بر صدور خطاب خاص از سوی مولا، احتمال میدیم که اراده جدی مولا به اکرام همه علما تعلق گرفته باشه، کمان که احتمال میدیم به اکرام علمای غیر زید تعلق گرفته باشه. اگر اراده جدی مولا به اکرام علمای غیر زید تعلق بگیره، اینجا لازمش دو چیزه. یک، دیگه اصالت العموم در خطاب عام جاری نشه، و الا اگر جاری بشه که اون غیر زید رو نمیشه آورد. دو، حتما خطاب خاص از سوی مولا صادر شده که تونسته قرینه بر عدم جریان اصالت العموم باشه. از اون طرف اگر اراده جدی مولا به اکرام همه علما تعلق گرفته باشه، این احتمال رو بپذیریم. اینم باز لازمش دو چیزه. یکی این که پس معلوم شه اساطع العموم جاری شده، ظهور در عموم هست در ناحیه خطاب عام. دیگری این که معلوم میشه اون خاص از سوی مولا وارد نشده، و الا اگر اون خطاب خاص وارد میشد، قرینه بر عدم جریان اصالت العموم میشد و نمیتونستیم به عموم عام تمسک کنیم. با بیانی که خدمت عزیزان عرض کردم، میگیم در فرض بحث ما که فرض سومه، صدور عام یعنی اکرم العلماء از ناحیه مولا قطعیه، و چیزی که بخواد با این قطع معارضه بکنه چیزی در مقابل قطع قرار نمیگیره. از طرف دیگه دلالت خاص هم، لا تکرم زیدن العالم، بر عدم جواز اکرام زید عالم روشنه، برای اینکه از هر یا نسه، و چیزی با اون مورد معارض نیست. پس این دوتا طرف طرف تعارض نیستند. صدور عام و دلالت خاص. اما این که نمیتونیم این دوتا رو با هم جمع کنیم و میبینیم خطاب عام با این خطاب خاص قابل جمع نیستن، پس معلوم شه طرفین معارضه چیز دیگه ایه، نه صدور عام یا دلالت خاص. نتیجه میگیریم که طرفین معارضه دو دلالت نیست چون دلالت خاص معارض نداره، یا دو صدور نیست چون صدور عام معارض نداره، بلکه طرف معارضه، دو طرف معارضه در ناحیه خطاب عام عبارت از اون دلالته، یعنی جریان یا عدم جریان اصالت العمومه. این اصالت العموم با دلالت خطاب عام در ارتباطه، نه با سند و صدور. در ناحیه خاص هم طرف معارضه عبارت از صدور این خطاب از سوی مولاست، وگرنه نسبت به دلالتش با توجه به اینکه نص یا اظهر مورد معارضه نیست. خب وقتی در اینجا بین این دو خطاب با قطع نظر از خصوصیت طرف تعارض، بالاخره این دو خطاب با هم قابل جمع نیستن و نمیشه به هر دو اخص نمود، بلکه فقط به یکی از اون دوتا باید تمسک کرد، از سوی بنای عقلا در جریان اصالت العموم شرطی داره. در چه صورتی عقلا به چنین اصل لفظی تمسک میکنند؟ در صورتی که قرینه یا دلیل معتبری در مقابلش نباشه، صرف احتمال تخصیص باشه. اونجا میگن زنده باد اصالت العموم. اما در ما نحن فیه که خبر واحد ثقه‌ای به عنوان قرینه بر خلاف عمومیت عام، ظهور عام وارد شده، این شرط مفقوده و این اصل جاری نمیشه. پس خیالمون راحت شد در ناحیه خطاب عام ولو از نظر صدور مشکلی نداریم، اما از نظر دلالت که باید از اصالت العموم استفاده می کردیم نمیتونیم از این اصل لفظی عقلایی بهره بگیریم، به خاطر وجود قرینه ای برخلاف آن که عبارت از خبر واحد ثقه است. اینجا میگیم خبر ثقه بر اصالت العموم از باب ورود مقدمه، چون خبر ثقه شرط حجیت اصالت العموم رو که نبود قرینه و دلیل بود از بین برد، شد قرینه و دلیل برخلاف. حالا اون چرا که در رابطه با عام و خاص صادر شده از سوی مولای عرفی گفتیم، بیایید در ما نحن فیه یعنی در قرآن و روایات پیاده کنیم. میگیم عمومات و اطلاقات قرآنی قطعی و صدورند، اینو قبول داریم، لذا از این ناحیه چیزی با اون تعارض نمی کنه. خبر واحد ثقه نمیتونه با صدور اونها تعارض بکنه از ناحیه صدور، ولی دلالتشون از راه اصالت العموم میخواد استفاده بشه، که اگر قرینه ای برخلاف نبود حمله بر عموم یا اطلاق میشد، اصالت العموم یا اصالت الاطلاق جاری میشد، ولی با وجود خبر واحد ثقه ای که در مقابل عموم قرآنی یا اطلاق قرآنی قرار گرفته، دی اصالت العموم یا اصالت الاطلاق که اصل لفظی عقلایی است جاری نمیشه و عموم تخصیص میخوره، به عمومیت خودش باقی نمیمونه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.